السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه مهمانان سفره صبحانه با معرفت. انشاءالله خدا رزق ما را از این سفره روزافزون کنه و به ما عنایت کنه که آنچه میخوانیم و میشنویم بفهمیم، عمل کنیم و به دیگران هم بیاموزیم. ما در سیر صبحانه با معرفت حکمت‌های نهج البلاغه رو از حکمت اول شروع کردیم و یک توضیح مختصری ارائه کردیم. این جلسه به حکمت 86 رسیدیم. گاهی اختلافاتی در جامعه خود ما و جوامع دیگه پیش میاد مبنی بر این سوال که آیا کار مدیریت رو به جوان بسپاریم یا پیر؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 86 به ما می آموزند که پیران با تجربه رو به جای اینکه مدیر بگذارید مشاور بگذارید، یا حداقل اینکه در فضای مشاوره از پیران استفاده کنید نه جوانان. چرا؟ چون جوان هنوز تجربه نکرده، ممکنه رفته باشه دانشگاه درس مدیریت حتی خونده باشه، درس اون رشته کاری رو خونده باشه، اما اینا همه نظری و تئوری بوده. اونی که به عمل زده، گیر و گورها رو تو فضای عمل همه رو تجربه کرده، این میتونه بشه مغز و مشاور که خط و خطوط‌ها رو از لابلای مشکلات و بحران‌ها کشف بکنه و هدایت کنه. لذا در حکمت 86 میفرماید رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. شیخ یعنی پیرمرد، رأی یعنی نظر، جلد یعنی جست و خیز کردن، تلاش کردن، تکاپو کردن، غلامم یعنی جوان، انسان نورس، هنوز تجربه نکرده. اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است. در پرانتز نوشته که، یعنی در ادامه سید رضی آورده که و رویه من مشهد الغلام، نقل شده که تجربه پیران از آمادگی رسمی جوانان برتر است. در واقع جوان به جهت اینکه نیروی بدنی قوی، نیروی ذهنی قوی، قدرت ریسک کردن قوی داره، تلاش و تقلا و بدو بدو کردن و کار اجراییش خوبه. اما پیر به جهت اینکه اشراف از بالا به مسیر داره، مسیری که صد بار طی کرده، تجربه کرده، بیشتر به کار مشاور بخوره. حالا یه نکته، در یکی از دولت‌های اسلامی ما یه ماجرا جریانی راه افتاد در دولت به اسم مشاوران جوان. مثلا برای وزیر نفتی که 30 سال تو وزارت نفت مدیریت کرده، یه جوانی رو منصوب می‌کردن، جوان عزیز شایسته مؤمنی رو که تازه از دانشگاه مثلا لیسانس گرفته و در یکی از زیرشاخه‌های مسئله نفت. خب آیا این منطقی بود؟ مثلا برای وزیر کشور با اون تجربهش یه جوان گذاشته بودن که مشاور وزیر کشوره. برای وزیر مثلا صنعت، وزیر اقتصاد، وزیر، خب به نظر می‌رسه این کار خطایی بود. به جهت اینکه مشاور، اگه واقعا مشاوره، باید تجربهش از خود مدیر بیشتر باشه، در حالی که این جوون تازه از دانشگاه اومده، هنوز ده آچار دست نگرفته، هنوز بوی نفت و بنزین رو نمیتونه تشخیص بده. این خطای بزرگی است، در حالی که جوان رو باید آرام آرام تربیت کرد بشه مدیر. اون وزیر 30 سال با تجربه رو بذاری مشاورش. این از حکمت 86. یه نتیجه من میخوام برای شما بگیرم عزیزان. یکی از بهترین سرمایه های زندگی با سعادت و بی خطای یا کم خطای ما پیر مرد و پیر زن ها هستن. در به در میریم تو اینترنت دنبال چی میگردیم که برای فلان مشکل چیکار کنیم و چیکار کنیم که زندگیمون درست بشه. خب آقا، بهترین کتابخانه واقعی تجربه پیر مرد و پیر زن ها هستن که انقدر ما بی‌لیاقتیم، انقدر ما بی توجهیم، میرن گوشه پارک ها ساعت ها عمرشون تلف میکنن. اگر زرنگ باشیم هر پیری رو پیدا کنیم، حالا میخواد راننده باشه، کاسب باشه، خونه نشسته باشه، هر کی باشه، ساعتها میریم جلوش متواضعانه میشینیم، حتی تملقشو میگیم، زبونشو باز میکنیم، تجربیاتشو بریزه بیرون. هیچ وقت دانش به قدر و ارزش تجربه نمیرسه، تجربه خیلی برتر از دانش تئوریکه. بنابراین بیایید از مادر بزرگا، پدر بزرگا، پیرمردا، پیرزنای کشورمون حد اکثر استفاده رو بکنیم. اینا که از دنیا برن، کوهی از تجربه از دست ما رفته، قدر بدونیم. حکمت 87 این گونه میفرماید: عجب تو لمن یقنط و معه الاستغفار. من تعجب میکنم از کسی که در حالی که میتونه استغفار کنه، از رحمت خدا و از آمرزیده شدن خودش ناامید شده. قنوط با ت دست دار و قاف یعنی رسیدن به مرز ناامیدی مطلق. انسان گاهی وقتا انقدر خودش گناه میکنه، گاهی انقدر ظلم میکنه، گاهی انقدر کوتاهی میکنه که دیگه خودش هم ناامید میشه از این که بره در خونه خدا و طلب توبه کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام با این عبارت جذاب و امید بخش و الهام بخش میفرمان چرا؟ مگه تو فرصت استغفار نداری؟ برای چی ناامیدی؟ پاشو پاشو، اگه واقعا پشیمانی و اگر واقعا تصمیم داری که دیگه درست زندگی کنی، از خدا عذرخواهی کن و طلب مغفرت کن. یا علی بگو شروع کن به تعبیر من معهل استغفار. خود امیرالمؤمنین علیه السلام در جای دیگری در حکمت ها میرسیم، میفرمایند من نگران نیستم اگر گناه همه عالم تو کارنامه من باشه و فقط دو رکعت به من فرصت نماز بدن. یعنی من با دو رکعت نماز خالصانه در درگاه خدا، اگر بار گناه تمام عالم به دوشم باشه رو پاک میکنم. پس ما حق نداریم ناامید بشیم، حق نداریم از درگاه خدا ناامید بشیم. خداوند رحمت واسعه دارد، رحمتش بر غضبش سبقت دارد، اصلاً بر خودش واجب کرده که با ما با رحمت برخورد کند. کتب علی نفسه الرحمه، این فرمایش خدا در قرآن کریم است. خدا بر خودش نوشته که باید با رحمت با بندگانم برخورد بکنم. اگر واقعا استغفار باشه، چرا باید انسان ناامید باشه؟ ببین، وحشی غلام هند جگرخوار، زن ابو سفیان، به دستور زن ابو سفیان حمزه سید الشهدا رو کشت، سینه‌ش رو شکاف، جگرش رو در آورد داد به هند، به دندون کشید، تیکه تیکه کرده بودن حمزه رو. پیغمبر خیلی آزار دید در شهادت حضرت حمزه. اما همین وحشی سالها بعد آمد خدمت پیامبر و از پیامبر خواست که او رو ببخشه و در درگاه خدا هم طلب مغفرت کنه. پیامبر گفتن خدا توبت رو قبول میکنه، ولی فقط بگو چه جوری کشتی که حالا داستانی داره. وحشی هم که آمد بخشیدنش. بنابراین مواظب باشیم ما از این طرف ناامید نشیم که ناامیدی ما از مغفرت خدا فقط شادی دل شیطانه. حکمت 88 هم بخونیم. حکی عنه، از امام حکا عنه ابو جعفر محمد ابن علی ین الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام حکایت میکنه. انه قال کان فی الارض امانان فی الارض، کان فی الارض امانان من عذاب الله. امام باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که ما در زمین دو تا مایه امان در مقابل عذاب الهی داشتیم. و قد رفع احدهما، یکی از اونها رفع از دست ما، فدونکم الاخر، دومی هنوز در اختیار شماست، فتمسکو به، به این دومی تمسک کنید. ما دو تا مایه سپر امان از عذاب الهی داشتیم، یکی از دست ما رفت، دومی هست، به این دومی بچسبید. حالا اون دو تا چی بودن؟ اما الامان الذی رفع فهو رسول الله، اون امانی که از دستمون رفت رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. و اما الامان الباقی فالاستغفار، اما مایه امانی که همچنان باقی است و در اختیار ماست استغفار. فتمسکو، تمسک کنید به استغفار. حالا میخواستم به اینجا برسیم. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر قشنگ از قرآن استفاده میکنن و استناد میکنن. در ادامه میگن من از کجا آوردم که ما دوتا امان داشتیم، یکی رفت یکی بونده؟ از این آیه 33 سوره انفال میفرماین قال الله تعالی، خدا در سوره انفال آیه 33 فرموده است و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر عزیز، تا وقتی تو در بین این امت هستی خدا اینها را عذاب نمی کند. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و تا اینها اهل استغفار هم هستند ما اینها را عذاب نخواهیم کرد. و این از زیباترین روش های استفاده از قرآن کریمه. خب عرض من این بود، استغفار، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید استغفار معادل وجود نازنین پیغمبر برای ما ارزش و اثر داره. یعنی خدا به دو دلیل ما رو عذاب نمی کرده، یکی به خاطر اینکه پیامبر عزیز بین ما بوده. خود وجود پیامبر عزیز چقدر برای خدا احترام داره، چقدر عظمت داره، چقدر محبوبیت داره که خدا به خاطر پیامبر امتی که مستحق عذاب هستن رو عذاب نمی کرد. یک سپر، یعنی میشه یک انسان در عبودیت به جایی برسه که یک تنه مانع عذاب یک امت بشه؟ بله، پیامبر عزیز. اما دومی چی؟ میفرماید در کنار پیامبر یه سرمایه دیگه برای در واقع محافظت از عذاب الهی داریم و اون استغفار است. استغفار، ما پیامبر رو از دست دادیم، اللهم انا نشکو فقد نبینا، اما استغفار رو که از دست ندادیم. خود پیامبر عزیز در روز چندین بار استغفار میکرد، در روایات از 25 بار تا 70 بار آمده استغفار. به خاطر اینکه مجبور بود با آدمهای مختلف گفتگو کنه، احساس میکرد کمی دلش اذیته و خالص بخواد با خدا حرف بزنه، استغفار میکنه. استغفار خیلی خوب میشوره کدورت ها رو، خیلی خوب میزداید زنگار ها رو، خیلی محکم مقاومت ایجاد میکنه در مقابل عذاب الهی. خب الحمدلله امروز صبحانه با معرفت ما مشهون از بحث رحمت و استغفار و امید به خدا بود. خدا انشالله همه مشکلات شیعیان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو، مخصوصا مشکل غیبت امام زمان ارواح فدا رو، هر چه زودتر برطرف بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.